ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. پکن امروز هشدار داد که به چالش گرفتن اقتدار چین را در هنگ کنگ تاب نمی آورد. شمار قربانیان حادثه انفجار تانکر نفت پاکستان به 190 تن رسید. دونالد ترامپ فرمان تجدید حیات شورای ملی فضایی آمریکا را صادر کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین امروز شنبه هشدار داد که پکن زیر سوال بردن اقتدار چین را در هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد. او این گفته را در مراسم 20مین سالگرد انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین بر زبان آورد. همزمان با این گفته ها هزاران معترض به تظاهراتی پیوستند که سازمان دهنده آن یک ائتلاف سیاسی دموکراسی خواه است. معترضان پلاکارد‌های علیه حاکمان هنگ کنگ و چین در دست داشتند و بیرق‌هایی با خواست‌ها و شعارهای متنوع و مختلف در میان تظاهرکنندگان موج می‌زد. هزاران مأمور امنیتی تظاهرات روز شنبه را زیر نظر داشتند. پکن 20 سال پیش هنگام تحویل گرفتن حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا با شعار یک کشور و دو دولت وعده داد که به هنگ کنگ در شیوه اعمال حاکمیت استقلال نسبی می‌دهد. منتقدان پکن اکنون میگویند چین سنت‌های سیاسی آزادمنشانه‌تر و لیبرال هنگ کنگ را زیر پا می‌گذارد. مرگ 16 زخمی حادثه انفجار یک تانکر نفت در پاکستان در روز جمعه شمار قربانیان حادثه هفته گذشته را به 190 تن رساند. تانکر نفت هفته پیش در بزرگراهی از کراچی عازم لاهور بود که دچار انحراف از مسیر شد. این امر سبب شد 40,000 لیتر نفتی که بار تانکر بود بر روی جاده سرازیر شود. به رغم هشدارهای راننده و پلیس، بلافاصله اهالی محل برای گردآوری نفت گرد تانکر حلقه زدند، اما دقایقی بعد تانکر منفجر شد. در پی حادثه ده‌ها تن با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شدند که بسیاری از آنان درگذشتند. پاکستان روز سه‌شنبه هفته گذشته مراسم سوگواری ملی برای قربانیان این حادثه برگزار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از 25 سال فرمان اجرایی تجدید حیات شورای ملی فضایی را در حضور کارگزاران ارشد سازمان هوا و فضای ملی آمریکا معروف به ناسا امضا کرد. او همزمان با امضای این فرمان گفت که این اقدام حاوی این پیام روشن به جهان است که آمریکاییان به میراث پیشتازی کشورشان در فضا می‌بالند. کار شورای یاد شده رایزنی با رئیس جمهور و حصول اطمینان از این امر است که همه ابعاد برنامه فضایی آمریکا هماهنگ عمل کنند. مسئولان افغانستان میگویند در پی حمله هوایی جنگنده های این کشور در 24 ساعت گذشته 13 تن از مخالفان مسلح که 5 نفر از آنان عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش و 2 نفر دیگر عضو طالبان بودند کشته شدند. در این حملات 3 عضو طالبان هم زخمی شدند. این حمله ها در پکتیکا در جنوب شرقی این کشور و ولایت شمالی جوزان و سرپل روی داد. و خبر دیگر این که کاخ سفید روز جمعه کی بیلی هاچسون سناتور سابق تگزاس را نامزد کرسی نمایندگی آمریکا در شورای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو کرد. هاچسون که 73 سال سن دارد از 1993 تا 2013 میلادی برای 20 سال سناتور و پیش از آن وکیل و گزارشگر تلویزیونی بود. او عضویت در کمیسیون دفاع و ساخت و ساز و نظامی سنا را نیز در کارنامه خود دارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید کشور برای تأمین آب شرب و صنعتی که تنها 10% مصرف کشور را تشکیل میدهد دچار مشکلی جدی است. مشکلی که به گفته او از بی‌توجهی به کمبود آب در 38 سال گذشته به وجود آمده و حالا تبدیل به یک پدیده امنیتی در ایران شده است. آزاده اسدی گزارش میدهد.
بحران آب وارد مقوله امنیتی شده و به همین دلیل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کمیته امنیت آب تشکیل شده است. این بخشی از سخنان علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. با انتقادهای تندی از آنچه بی‌توجهی به کمبود آب در ایران طی سالهای گذشته خوانده است. این انتقاد آقای بروجردی موضوع تازه‌ای نیست. بر اساس آمار رسمی 92% آب صرف کشاورزی و صنعت می‌شود و 7 یا 8% آن به آب شرب و شهری اختصاص دارد. به گفته محسن رنانی نویسنده اقتصاددان و استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان و از منتقدان مدیریت وزارت منابع آبی کشور اگر مردم 50% در مصرف خود صرفه‌جویی کنند، فقط 4% از کل مصرف آب کم خواهد شد. در حالی که مسئولان در اوج بحران آبی از مردم درخواست می‌کنند تا الگوی مصرفشان را تغییر دهند. هرچه باشد، این بحران و تنش آبی عمده‌ترین تهدیدی است که ایران با آن مواجه است. تا آنجا که برخی از آن به عنوان نشانه‌های جنگ آب یاد می‌کنند، مثل غلامرضا حیدری نماینده مجلس که در توییتی نوشته زنگ خطر برای جنگی مخوف‌تر به گوش می‌رسد و آن جنگ آب است. اما کاوه مدنی، دانشمند جوان به انتخاب اتحادیه اروپایی علوم زمین در سال 2016، چند پیش دقیقاً درباره همین موضوع در شبکه 4 تلویزیون ایران توضیح داد.
در تاریخ بشر هیچ موقع خوشبختانه جنگی رو نداشتیم که فقط به خاطر آب شکل گرفته باشه. هیچ موقع دو تا ملت و دو تا کشور هم به خاطر آب نیومدن با هم دیگه یکی بشن، یعنی نه صلح نه جنگ شدید به خاطر آب. اما آب همیشه میتونه یک عاملی باشه، یک بهانه‌ای باشه برای مناقشه.
با این حال 295 شهر ایران در تابستان امسال در معرض تنش آبی قرار دارند. این یعنی جیره‌بندی و قطعی آب و کاهش دسترسی روزانه مردم به آب. کاوه مدنی، استاد رشته مدیریت منابع آب و محیط زیست در کالج سلطنتی لندن، در گفتگو با رادیو فردا این بحران را مدیون نوعی خشکسالی می‌داند که مسئولان به وجود آوردند.
کشور دچار خشکسالی اقتصادی اجتماعی زمانی اتفاق میفته که در اثر توسعه بی‌رویه، در اثر استفاده غلط و بهره‌وری پایین، نیازمون به مراتب بیشتر از اون بودجه‌ایه که به طور طبیعی به ما اختصاص داده میشه. مقدار آب تجدید شونده ای رو که داریم بسیار بیشتر از اون مصرف میکنیم و تقاضامون بسیار از اون بالاتره. این اتفاقی که در ایران افتاده، با وجود اینکه بارش حتی شاید کمتر نبوده، رودخونه های ما خیلی هاشون خشک شدن، کاملا نشون میده که ما خشکسالی اقتصادی اجتماعی داریم. چاه زدیم در مسیر بالا دست رودخانه ها، ارتباط رو قطع کردیم، رودخانه های اصلی رو خشک کردیم، ورودی های بسری دریاچه رو از بین بردیم و همینجور دونه دونه رودها و تالاب ها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم که بسیار خطرناکه.
علایالدین بروجردی نماینده مجلس در سفرش به مشهد از 38 سال بی توجهی و عملکرد دولت ها در زمینه آب انتقاد کرده و گفته کشور به لحاظ منابع آبی بسیار محدود بوده و جز کشورهای کم آب دنیا محسوب می شده. پس چرا به موضوع آب از روز نخست به عنوان مسئله اساسی نگاه نشده است؟ متهم ردیف اول در این زمینه از دید کارشناسان کشاورزی ایران است، با روش‌های ناکارآمد و سنتی و آب هدرده که آب را مثل شیره از جان رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران بیرون می‌کشد و چیزی جایگزینش نمی‌کند. آنطور که اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران می‌گوید، با وجود این بحران شدید آب، هنوز روش‌های اساسی و مناسب کشاورزی دامن همه زمین‌های زراعی کشور را نگرفته است.
سالهای سال بر تخریب زاینده رود اقدام کردیم. ما سالهای سال جاز موریان رو به این صورت درآوردیم که آبش خوش شده، هامون خوش شده، بیش از نیمی از دریاچه ارومیه خوش شده. چه عواملی باعث شده که زاینده رود خشکی داشته باشه؟ مثلا در منطقه لنجان برنجکاری داریم در سواحل زاینده رود، برنجی که متعلق به شمال گیلان و مازندران و گلستانه و نیاز به آب بسیار زیاد داره، باعث باتلاقی بشه، در داخل آب بشه. ما بعدشیم بودیم تو زاینده رود، اومدیم حاتم بخشی کردیم، آب رو به یزد رسوندیم، به کاشان رسوندیم، باعث گله‌مندی شدیم.
عیسی کلانتری، معاون مشاور اول رئیس جمهور در امور آب و کشاورزی و محیط زیست، چندی پیش صراحتاً اعلام کرد ایران با بهره برداری از 97% آبهای سطحی خود عملاً تمام رودخانه هایش را خشک کرده است. او بدترین سناریوی موجود را که ممکن است برای ایرانیان عملی شود ترسیم کرد و به عنوان وزیر پیشین کشاورزی ایران که در زمان شکل گیری بحران آب خودش یکی از مسئولان بوده گفت اگر به همین وضع ادامه دهیم، جمعیتی معادل 50 میلیون نفر از ایرانیان برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور خواهند شد. به گفته او، در سالهای گذشته وزارت نیرو جرأت اعتراف به این واقعیت را نداشته است. همان چیزی که حالا گفته می شود در مجلس برایش کمیته امنیتی تشکیل شده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم.
انتقاد شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران.
در کشورهای غیر دموکراتیک با مدافعان حقوق بشر سفت و سخت برخورد می شود.
ادامه بازداشت و محکومیت فعالان رسانه‌ای در ایران.
در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود نفع آزادی اطلاع رسانی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بنابر گزارش‌ها از عراق و سوریه، درگیری‌ها در شهر موسل برای پاکسازی آخرین اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش روز جمعه ادامه یافت و محاصره رقه نیز که مرکز خلافت خودخوانده این گروه خوانده شده کامل شد. به گفته شاهدان عینی در موسل صدها غیر نظامی در حال فرار از این شهر هستند و همزمان سازمان ملل با اشاره به تشدید نبردها گفته است جان غیر نظامیان در خطر بزرگتری قرار گرفته است. در همین زمینه رویا ملکی در مصاحبه‌ای با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا از او درباره آخرین تحولات در موسل و رقه پرسیده است.
به یک تعبیری میشه گفت کار داعش تمام شده. در سال 2014 یعنی دقیقاً 3 سال پیش در همین ماه ژوئن داعش با اشغال مسجد موسل اعلام خلافت اسلامی کرد و رقه هم تقریباً در همون حوالی اشغال کرد و الان جالب استش که تقریباً بعد از 3 سال بعدها در تاریخ خواهند نوشت که حکومت خودخوانده اسلامی 3 سال بیشتر دوام نیاورد و مسجد موسل که مظهر این حکومت بود توسط خود داعشی ها منهدم شد و به این ترتیب خاتمه پیدا کرد. البته هنوز میشه گفتش که در مجموع نزدیک 30% از سرزمین های تحت اشغال که اهمیت استراتژیک ندارن و با توجه که نیروهای داعش هم به شدت آسیب دیدن قدرت این رو ندارن که تبدیل بکنن به اون چه که خودشون یک موقع حکومت اون رو خواندن. به عبارت دیگه باید بگیم که بله نفسهای آخرش داره میکشه حکومت اسلامی و به زودی با تخلیه رقه میشه گفت که به همراه موسل حکومت اسلامی کارش تمام شده است.
در سوریه هم هدف همه نیروها مبارزه با داعش. چرا اسرائیل به مواضع نیروهای دولتی سوریه حمله میکنه؟
این سوال خیلی مهمیه به نظر من، برای اینکه بعضیا این رو توجه نمیکنن که اسرائیل به عنوان یک کشوری که در همسایگی سوریه قرار گرفته گاهی وقت در آتش بین نیروهای دولتی و نیروهای مخالف سوریه خمپارهایی به سمت اسرائیل پرتاب میشه. در طول هفته گذشته چندین خمپاره پرتاب شده و یکیش در موقعی بوده که شخص نتانیاهو در حال مراسم بزرگداشت یک شهری بود که 40 سال از ساختش میگذشت. اسرائیل این رو به عنوان اینکه واکنش سریع نشون بده به هر گونه تهدیدی که متوجه اسرائیل میشه انجام میده در درجه اول، و در درجه دوم همونطور که دیدیم منطقه رو مسدود نظامی اعلام میکنه به دلیل اینکه هیچ غیر نظامی نتونه در اونجا رفت آمد بکنه به خاطر اینکه امنیت غیر نظامیان محفوظ باشه. و در این حال هم یک نگرانی اسرائیل در کل قضیه داعش و سوریه و این جنگ داره و اون این استش که نیروهای طرفدار ایران نزدیک مرزهای سوریه و اسرائیل جایگاه ثابت پیدا نکنند.
در حالی که ایران هم در عراق و هم در سوریه با داعش داره مبارزه میکنه، چرا بخشی از جامعه بین الملل با بدبینی به حضور ایران در میدان مبارزه با گروه حکومت اسلامی داره نگاه میکنه؟
ایران در دو جبهه سوریه و عراق با نیروهای ضد داعش همکاری میکنه، ولی در این حال رابطه اون با ایالات متحده در واقع میشه گفت که هیچ رابطه دیپلماتیکی وجود نداره و در نتیجه با بدبینی بهش نگاه کرده میشه. بخصوص در آمریکا بعضی از مراکز مطالعات استراتژیک نگاه میکنن به نقشه های درازمدت و اهداف احتمالی درازمدت یا حداقل محاسبات درازمدت و این که ممکنه خاورمیانه به خصوص عراق در داخل خاورمیانه به سه قطعه تقسیم بشه و یا اینکه ایران در صدد این باشه که یک راه زمینی از طریق ایران به عراق و از عراق به سوریه و از سوریه به لبنان باز بکنه و این پل زمینی به خصوص در این اواخر خیلی مورد نظر بوده و هدف این استش که از هر گونه هژمونی منطقه ایران در این منطقه تا حد امکان جلوگیری بشه. در این حال ایران هم از لحاظ دیپلماتیک قادر نبوده این رابطه رو با غرب طوری اداره بکنه که در ازای همکاریایی که میکنه بتونه اعتباری کسب بکنه. در نتیجه گاهی مواقع همکاریای ایران به عنوان نقشه‌های درازمدت تلقی و خصمانه باش برخورد میشه.
با نظرات جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه در آمریکا، رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.